بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با تطبیق مباحث بحث زمان با شرکت های تضامنی بود. آخرین مطلبی که مطرح کردیم بحث زمان مالم یجب بود. عرض کردیم که زمان مالم یجب به هر حال عده استدلال عقلی کردن، مرحوم شیخ استدلال به غرر کردن و بعضی دیگه هم دیدم که استدلال به اجماع کردن. در شرایع گفتن اجماعیست، در جواهر گفتن اجماعیست که زمان مالم یجب باطله. پس برای بطلان زمان مالم یجب سه دلیل کلی مطرح شد. یکی بحث غرر که از کلمات شیخ در مبسوط استفاده می شد، یکی بحث عدم امکان عقلی و دیگری هم عبارت بود از اجماع بر بطلان. خب فرمایش مرحوم شیخ که فرمودیم که زمان مالم یجب از موارد غرر نیست و استدلال شیخ ناتمامه. در ارتباط با استدلال عقلی عرض کردیم که این استدلال عقلی در حقیقت خودش مخدوشه و حد اکثر هم این استدلال عقلی در ارتباط با نقل به صورت تنجیزی معنا داره یا ذم ذمه به صورت تنجیزی. اما اگر ما تعهد کنیم و به عهده بگیریم هر آن چیزی که در مستقبل مشکلی نیست، اما استدلال به اجماع، در ارتباط با استدلال به اجماع باید به این نکته اشاره کنیم. اون بحثی که آقایون در ارتباط با اجماع مدرکی مطرح میکنن عموماً تطبیق میشه به این که روایتی مستند مجمعین باشه یا آیهی مستند مجمعین باشه، ولی اجماع مدرکی اختصاص به این نداره که مستند مجمعین آیه یا روایتی باشه، بلکه اگر ما فهمیدیم که مستند مجمعین دلیل عقلی و حکم عقلی است، این هم یه نوع اجماع مدرکیه. پس در اجماع مدرکی ممکنه که مدرک اجماع حکم عقل باشه، یعنی همینی که آقایون میفهمن زمان مالم یجب باطل است اجماعاً، به این دلیل که تا دینی ثابت نباشه نقل از ذمه به ذمه بی‌معناست. پس استدلال مجمعین حکم عقل. اگر شما دیدید اون حکم عقل کافی و وافی برای اثبات مدعا نیست، عملا اون اجماع هم اعتبارش رو از دست میده. این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، این نمیتونه اجماع معتبر باشه. پس حالا اونی که به صورت یک کبرای کلی اینجا داریم عرض میکنیم که مهمه اینه که اجماع مدرکی میتونه مدرکش حکم عقل باشه و اینکه مجمعین در بیان رأی خودشون به یک دلیل عقلی دارن استناد میکنن و نو در کلماتی ادعای اتفاق و اجماع بشه، اینم خودش قسمی از اقسام اجماع مدرکی است. اگر شما اون اجماع رو زیر سوال بردید دیگه عملا، اگر اون مدرک رو زیر سوال بردید عملا اون اجماع هم میشه بی اعتبار. و اینجا هم در حقیقت اجماع ما از قبیل اجماع مدرکی است و به این جهت اعتبار نداره.
وقتی گفتیم از معنون از شیخت به این ورد که صغرا اجماع،
خب حالا بعضی ها ضرورت در تمام اعصار رو نمیدونن در صغرای اجماع. بسیار خب، البته خب اجماع به لحاظ کاربردی میدونید که به نکات زیادی وابسته. خود شناسایی اجماع چگونه، ما چگونه میتونیم اتفاق رو بشناسیم؟ اینی که از کردیم معنونه، یعنی این تعبیر که زمان ما لم یجب یا لم یثبت این باطله، ولی یکی از راه های شناسای اجماع فتاوایی است که فقها ولو متقدمین در مسئله ای دادن که بر اساس این قاعده است، ولو خودشون تصریح به بطلان زمان مالم یجب نکرده باشن. بسیار خوب، این نهایتا در بحث زمان مالم یجب. اما فارغ از همه این مسائل، زمان مالم یجب بر فرضی که ثابت بشه، چه اجماع ثابت بشه چه اون دلیل عقلی ثابت بشه، نسبت به زمان اصطلاحی و فقهی است. اما اگر ما اومدیم در شرکت‌های تضامنی گفتیم این یه تعهد جدیدی است که اغلافی ما بین خودشون دارند و از زمان اصطلاحی خارجش کردیم، دیگه نه دلیل عقلی شاملش میشه و نه اجماعی که الان محل بحث بود، هیچ کدوم از اینا شاملش نمیشه. تکرار میکنم، همه این حرفایی که آن زدن بنابر اینه که ما شرکت‌های تضامنی، یعنی اون ضمانت‌هایی که در شرکت‌های تضامنیه، بخوام از باب ضمان اصطلاحی، چه به صورت نقل ذمه و چه به صورت ضم ذمه یا حتی ضم ضمان قرارش بدیم. اما اگر اومدیم گفتیم که نه، اصلا یه قسمی است متفاوته با اونها، اگر اینو گفتیم خب این میتونه یک در حقیقت عقد عقلایی باشه که مشمول عفو بالعقوده، همونطور که آقایون مثل بیمه رو پذیرفتن با وجود اینکه زمان اصطلاحی نیست و خودش هم یه جوری زمان مالم یجبه، اینجا هم از همین قبیله. به خاطر این ما میتونیم بگیم شرکت‌های تضامنی هیچ مشکلی نداره، اما خب این احکام ضمانت فقهی رو نداره. احکام ضمانت فقهی رو نداره یعنی اینطوری نیست که نقل دین شده باشه یا حتی ذمه ذمه شده باشه. پس این میتونه یه ضمانت عقلایی باشه و متفاوت با سه مدل ضمانتی که تا حالا شناسایی کردیم، و چون یه عقد عقلایی است مشمول اطلاقات و عمومات مثل عفو بالعقود باشه، از این جهت ملتزم به صحتش باشه. خب پس این نکته قابل گفتنه و به نظر میاد این صریح ترین راه و مطمئن ترین مسیر برای تصحیح شرکت های تضامنی، که ما بخوام اصرار داشته باشیم حتما شرکت های تضامنی رو در یکی از مدل های ضمانت فقهی بگنجونیم، هم وجهی نداره، هم به هر حال خیلی قرینه با توفیق نیست، بلکه خودش یه عقد عقلایی است، یه عقد عقلایی است که عقلا فیما بین خودشون معتبر و متداول میدونن و مشمول عفو بالعقود و ادله مطلقه مثل مؤمنون عند شروطهم و سایر موارد هست. مبتلای به غرر هم نیست، به همون بیانی که قبلا مطرح شد، از این جهت شرکت های تضامنی قابل تصحیح و مشکلی هم باهاش نخواهیم داشت. اما زمان مالم یجب، همونطور که دیروز مطرح کردیم، زمان مالم یجب ممکنه باشه، یعنی تعهدی است که هنوز دینی وجود نداره، و ولی این مدل زمان مالم یجب نه در معقد اجماعات میگنجه و نه دلیلی بر بطلانش وجود داره. دیروز من بر این نکته تأکید کردم، این که ما بگیم هر چیزی که مصداق زمان مالم یجب باشه اونم با اون تفسیر موسع باطله، نه این چنین چیزی نه اجماعی برش وجود داره نه دلیل دیگه برش وجود داره. اون دلیل عقلی هم شامل این مورد نمیشه. شما الان متعهدید، فقط متعهدید دیون آتی کسی رو پرداخت کنید، این هیچ محضور عقلی نداره. شما الان تعهد کنید که همه دینای سال آینده فلانی رو پرداخت کنید، نه محضور عقلی نداره. دیروز عرض کردیم مثلا زمان جریره یه چیزی مثل همینه دیگه، طرفین متعهدند که در حقیقت بدهی های همدیگه رو پرداخت کنن، بدهی که هنوز وجود نداره. به خاطر این مسئله که هر چی مصداق زمان مالم یجب باشه باطله، این کبرا کبرای غلطیه، نه زمان مالم یجب ممکنه که صحیح باشه. خب این تا به اینجای مسئله. حالا این که بعضی از فقها بزرگوار، من حقیقتا هم گشتم دیدم که دو تا از بزرگان از معاصرین در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بحث کردن، یکی حضرت آیت الله سبحانی بود که فرمایشاتشون رو دیروز عرض کردیم، یکی حضرت آیت الله مکاره. این دو بزرگوار در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بحث کردن. هر دو بزرگوار خواستن بگن که به نظر ما زمان ما لم یجب در فرضی که مقتضی وجود داشته باشه محذوری نداره، همون کلام سید رو خواستن بگن و گفتن که تنجیز به این معنا معتبر نیست، تنجیز به معنای ثبوت دین بر ذمه مضمونون ان. گفتن در شرکت های تضامنی چون مقتضیه برای ضمانت که همون عقد شرکت هست وجود داره، به خاطر این اینجا زمان ما لم یجب بلا محذوره. هم حضرت آیت الله سبحانی اینو گفتن، هم حضرت آیت الله مکاره. اما این در فرضی است که ما حتما بخوام این رو جز زمان فقهی قرارش بدیم. اگر بخوام جز زمان فقهی قرارش بدیم، خب باید مسیری رو برای تصحیحش بریم. هر زمان اینه که ضرورتی نداره که این زمان رو زمان فقهی بنامیم. و اگر بخوام زمان فقهی به معنای نقل دین از ذمه به ذمه ای بدانیم، که محذورش اینه که اولا هم نباید به شرکت مراجعه کنیم، بلکه اولا باید به سهامدار مراجعه کنیم. بدین جهت حضرت آیت الله مکارم تصریح کردن که اینجا باید بگیم ذمه ذمه به ذمه است، چون اگر نقل باشه یعنی زمان اصطلاحی، که باز یه محذور دیگه مواجهیم که اصلا قابل تصریح نیست. ایشون در اینجا فرمودن که به نظرم ذمه ذمه به ذمه است. پس ایشون فرمودن چون مقتضی برای ضمانت وجود داره، پس زمان ما لم یجب باطل نیست، ولی نهایتا در شرکت های تضامنی از مدل ذمه ذمه به ذمه است، یعنی شرکت ذمهش مشغوله، ذمه ما هم ضمیمه میشه به ذمه شرکت. این فرمایشی است که ایشون مطرح میکنه. البته در این که آیا یک ذمه میتونه ذمه های مختلف بهش ضمیمه بشه یا نه دیگه بحث نمی کنن، که عرض کردیم این یه پرسشی وجود داره. ما در زمان نقل دین از ذمه به ذمه که عرض کردیم یک ضامن بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، الا اینکه اگه چند تا ضامن داریم تقسیط میشه، یعنی نمیشه تمام دین رو از هر کدوم به استقلال گرفت، چون شرکت های تضامنی تضامنیه مطلق دیگه، تضامنی نسبی چرا، ولی تضامنی مطلق که محل بحث ماست، ما تمام دین رو از هر کدوم از شرکا میتونیم بگیریم. خب به خاطر این باید نقل دین از ذمه به ذمه نباشه. آقای مکارم تصریح میکنن که اینجا باید از قبیل ذمه ذمه به ذمه باشه و خلاصه هم زمان ما لم یجب اینطوری حل میکنن، هم میگن در شرکت های تضامنی نقل ذمه به ذمه است. بسیار خوب. اما در این که همزمان چند نفر میتونن چند تا ذمه به یک ذمه ضمیمه بشه، اینو بحث نمیکنن. خب این اجمال بحثه، ولی اگر ما بخوایم در اینجا یه مقداری بیشتر خلاصه تدقیق بکنیم، باید بگیم که در بحث شرکت‌های تضامنی اما این که ما شخصیت حقوقی رو میپذیریم و اما اینه که شخصیت حقوقی رو نمیپذیریم. اگه شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم، یعنی بدهکار اصلی، مدیون اصلی، مضمون انحاء اصلی خود شرکته، شرکت همون بدهکار اصلی است. حالا که شرکت بدهکار اصلی است، ما در حقیقت یا ذمه شرکت رو بری میکنیم که میشه ضمان اصطلاحی، یا ضمیمه میکنیم ذممون رو به ذمه شرکت که همون ضمان عند اهل سنه است. دیگه همون بحثایی که مطرح کردیم میاد. این در فرضی است که ما برای شرکت یه شخصیت و حقوقی مستقل در نظر بگیریم. اما اگر برای شرکت شخصیت و حقوقی مستقل در نظر نگیریم، عملا بدهکاری شرکت بدهکاری شرکاست دیگه، یعنی شرکت واقعیتی جز شرکا و سهامدارها نداره. پس اینطوری نیست که یه شرکتی باشه اون بدهکار باشه ما بخوام دینش بیاد به عهده ما. اونی که بدهکار از اول شرکا هستن، مثل شرکت‌های مدنی. در شرکت‌های مدنی ما 4 نفر 5 نفر با هم شریک میشیم، سرمایه‌گذاری میکنیم، یه کاری رو انجام میدیم. اگه بدهی بالا آوردیم، اینا بدهیم به کی انتساب پیدا میکنه؟ به ماها که شرکای این شرکتیم نیه، ماها بدهکاریم. در شرکت مدنی چجوریه؟ در شرکت تضامنی هم همینطوریه، شرکت تجاری تضامنی هم همینطوریه. پس اگه شخصیت حقوقی رو نپذیریم، خب از اول ماها ضامنیم دیگه، ماها خودمون مدیونیم، کس دیگه نیست که مدیون باشه که بگیم نقل دین یا زمه درسته؟ الا اینکه ما که مدیونیم در شرکت‌های مدنی، ما به اندازه سهممون مدیونیم، یعنی در حقیقت شرکت تضامنی نسبی میشه، ولی ما شرکت تضامنی مطلق داریم. یعنی قاعده شرکت تضامنی نسبی است. پس شرکت تضامنی مطلق خلاف قاعده فقهی میشه. آیا میشه شرکت تضامنی مطلق رو درست کرد یا نمیشه درست کرد؟ پس من دارم الان بر چه فرض میگم؟ این که شخصیت و حقوقی مستقل رو ما نپذیرفتیم، یعنی شرکت تضامنی که شرکت تجاری شد مثل شرکت مدنی، درسته؟ در این صورت ممکنه که بگیم اینی که هر کسی موظف است به پرداخت کل مبلغ بدهی در صورت مراجعه طلبکار، این شرط ضمن عقده. ما یه عقدی داریم به نام عقد شرکت، بعد ضمن عقد شرکت یه شرطی با هم بستیم. اون شرطش چی بود؟ اون این بود که هر کدوم از ما بالاستقلال متعهد میشیم که پرداخت کنیم کل دیون شرکت را در فرضی که طلبکار به ما مراجعه کرد. این میشه شرط ضمن عقد. پس چرا من باید پرداخت کنم؟ به مقتضای شرط ضمن عقد، درسته؟ خب با شرط ضمن عقد مشکل حل شد. مشکل اینجاست که شرکت عقد جایزه. چون شرکت عقد جایزه است، این در ارتباط با ضمن عقد جایز شرط ضمن عقد جایزه. خب ما در ارتباط با شرط ضمن عقد جایز بحث کردیم. سوال میکنم شرط ضمن عقد جایز لازم است یا جایز است؟ اونجا گفتیم، یعنی عده از فقها گفتن شرط ضمن عقد جایز هم لازم است مادامی که عقد باقی است، یعنی تا زمانی که عقد باقی است خب شرطش هم لازمه، لازم الوفاه. ولی خصوصیت عقد جایز اینه که ممکنه شما اصلا عقد رو به هم بزنید، یه عقد رو به هم بزنید دیگه شرط لازم الوفا نیست. ولی مادامی که، خب حالا بر اساس همین نظریه که شرط ضمن عقد جایز در حقیقت لازم است مادامی که عقد باقی است، اینا یه شرطی ضمن عقد شرکت کردن که هر کدوم از اینها در حقیقت موظف به پرداخت تمام دیون باشه. خب اینو با شرط ضمن عقد میشه حلش کرد، یعنی یه شرکت تضامنی مطلق بر اساس شرط ضمن عقد داشته باشیم.
قانون که میگه بعد انحلال اینا ضامنن، بعد چی میشه؟
خب بعد از انحلال ضامنن. به این نکته دقت کنید، ما در شرط ضمن عقد شرکت این چنین قرار داد کردیم، تا از محل دارایی مشترک امکان پرداخت دین باشه، از محل دارایی مشترک پرداخت میکنیم. هر وقت از محل دارایی مشترک امکان پرداخت نباشه، چه کار میکنیم؟ از سایر محلها. اینو تو بحث شرکت، تو بحث زمانم مطرح کردیم. یک کسی میگه من ضامن پرداخت طلب شما هستم از این مال، اگه این مال از بین رفت دیگه من ضامن نیستم. پس ما در شرکت اینطوری با هم قرارداد میکنیم که این قرار داده ما هم چون قرار داده فی ما بین ماست قابل استناد در برابر سالس هم هست. ما میگیم که ابتداءً تمام دیون باید از دارایی مشترک خارج بشه. اگه دارایی مشترک وافیه به پرداخت دیون نباشه، هر کدام از شرکا خودشون رو موظف میدونن که کل دارایی و بدهی شرکت رو پرداخت کنن. در فرض پرداخت مازاد بر سهم خودشون رو میتونن از سایر شرکا دریافت کنن و این شرط ضمن عقد شرکته، لزومش هم به همین صورتی که عرض کردیم.
ارزمی بود که اگه بگیم شرط ضمن عقده ولو با این طریق درستش کنیم ذیل عقد جائز، که بعد انحلال که این شرط دیگه لزومی نداره، و حالا که ما الان بعد انحلال شرکت هم میخواییم اثر حقوقی برای این شرکا بار کنیم، الان وقتی شرکت منحل شد دیگه اون کهنه از منظر فقهی اون عقد جائز فسخ شد، حالا که شد شروط ضمن عقدش علا کل مبنا دیگه چی نداره، وفا برش لازم نیست.
ما عرض کردیم که در شرکت دو تا نکته داریم. یک نکته شرکت امواله که تا این تفکیک صورت نگیره این شرکت وجود داره، یعنی وقتی شما مالتون با مال ما مشترکه تا زمانی که ما نتونیم اینو افراز کنیم کماکان شریکیم. هرچی بگید آقا ما شراکتمونو به هم زدیم به هم نمیخوره. به عبارت دیگه بعضی از آقایان میگن شرکت به لحاظ دارایی لازمه، به لحاظ عقد جایزه. مثلا فرض کنین ما سرمایه‌مون رو هم ریختیم که با هم کاسبی کنیم، درسته؟ میگید آقا شرکت رو به هم بزنیم. میگن شرکت عقدیتون به هم خورد اما شرکت مالیتون کماکان باقیه، چون شرکت مالیتون تا این سرمایه ها ممزوجه شما با هم شریکین دیگه، تا ما سرمایه‌مون با هم مخلوطه که با هم شریکیم دیگه. البته اون عقد شرکتی که با این سرمایه قرار بود کار بکنیم و مأذونه در تصرف بودیم و سود رو بعد بین هم دیگه به یک نسبتی تقسیم می‌کردیم، اونا وجود نداره، چون اون تیکش چی بود؟ اون تیکش جایز بود. ولی شرکت در اموالش چی؟ آقایون گفتن شرکت در اموالش مادامی که این اموال تقسیم نشه یا افراز نشه این شرکت در اموال کماکان وجود داره. و شما بگید آقا شرکت اونو به هم زدیم به هم نمیخوره.
شرط ضمن عقد شرکت بود نه شرط ضمن این
قهریه. حالا ارزمینه، درسته؟ پس به هر حال این شراکت کماکان باقیه. اینی که میگن انحلال شرکت، نکنید این انحلال بحث انحلال رسمی است، انحلال شرکت که مطرح میکنن، چون انحلال شرکت در فرضی که دیون شرکت فراوان باشه و کسی هم اونو پرداخت نکنه لامحاله باید خاتمه عملیات شرکت اعلان بشه، چون قانون نمیتونه یه شرکت ورشکسته رو اجازه به ادامه فعالیت بده. یه شرکتی که بدهیش بیش از داراییشه نمیتونه اجازه بده فعالیت کنه. لامحاله بعد حکم به چی بکنه؟ حکم به انحلال بکنه که دیگه او به نام شرکت خرید و فروش نکنه، فعالیت تجاری نداشته باشه. اما یه ارتباطی به شرکت فقهی نداره. شرکت فقهی نداره یعنی قانونا دیگه شما رو به عنوان یک شرکت تجاری نمیشناسن. اما بعد از اینکه شما انحلال رسمی کردید شما به عنوان شریکان مدنی کماکان میتونید فعالیت داشته باشید، اما نه در قالب شرکت، در قالب اشخاص. مثل که 5 نفر با هم دیگه سرمایه‌مون رو بذاریم بریم یه خونه بخریم باز اون رو بفروشیم، یه خونه بزرگتر بخریم باز اون رو بفروشیم، یه جای بزرگتر بخریم، این شرکت تجاری نیست، یه شرکت مدنیه، همین شرکت فقهی خودمون. ولی اینکه ما شرکتی رو به ثبت برسونیم و در حقیقت دولت و قانون طرف حساب خودش رو یه شرکت بدونه، دارایی رو مال شرکت بدونه، اینا نیست. پس من عرضم به شما چی بود؟ 2 تا جواب دادم. یه جواب اینه که انحلال رسمی و قانونی شرکت به معنای انحلال فقهی شرکت نیست، چون رسما ممکنه شرکت منحل بشه ولی فقها منحل نمیشه. انحلال رسمی یعنی من قانونگذار دیگه اجازه فعالیت تجاری به یه مجموعه ورشکسته نخواهم داد، اجازه نمیدم او به نام خودش چیزی رو بخره بفروشه تملک کنه، چون ورشکسته است دیگه. تضمینی برای افرادی که با او درگیر میشن و کار میکنن نیست. پس انحلال رسمی به معنی انحلال فقهی نیست. جواب دوم اینه که بعد از اون انحلال شرکت فقهی و مدنی ممکنه کمونکان باقی باشه، یعنی ما بعد از انحلال رسمی ممکنه در قالب شرکت مدنی بخوام فعالیت کنیم با هم، ولی یه شرکت تجاری شناخته نمیشه.
همه این فرمایشات اینا خاص از مدعاست.
چرا؟
یه فرضمون هم اینه که حالا یا شرکت جنوالی نداره یا اومد رجوع کرد اموال شرکت رو هم گرفت و بعد هنوز مازاد داره دین بدهی، اینجا دیگه شرکت فقهی هم از بین میره، مالی نیست که بخواد دیگه شراکت در اون برای ما فرض بشه. بعد که میخواد به من رجوع کنه ترشه من تعهدم از چه بابه؟
نکنید اونجایی هم که مال نباشه ما میتونیم شراکت فقهی خودمون رو به هم بزنیم، میتونیم کماکان شریک باشیم.
در چی؟
نه عقد شرکت. عقد شرکت یعنی نکنید اولی که ما عقد شرکت منعقد کردیم که ضرورتا مال خارجی نبود، الان ما 10 نفر اینجاییم، بیان با هم قرار بگذاریم یک کار تجاری انجام بدیم، هر کسی یه درصدی از سرمایه بیاره. الان ما قرارداد شرکت رو با هم بستیم، این میشه عقد شرکت، هنوز هیچ مال خارجی هم وجود نداره. حالا که ما با هم دیگه یک توافقی کردیم، یه تعهدی کردیم، بعد فردا همه رفقا یه حسابی رو تعیین میکنیم، پول رو به اون حساب میریزیم، اینجا چی میشه؟ میشه امتزاج اموال با هم، میشه شرکت در اموال. ما عقد شرکت وجود داره، ما ممکنه همه دارایی رو از دست بدیم، کماکان با هم شریکیم، میگیم تجربه اولمون به شکست مواجه شد، همه سرمایه‌مون رفت، بیاین تجربه دوم رو با هم داشته باشیم. حالا یه موضوع جدید فعالیت تجاری رو پیدا میکنیم، ایشالله اونجا با هم دیگه سود میکنیم. درسته؟ بازی عقد شرکت کماکان هست در حالی که اموال داره.
باشه میتونه نباشه، میتونه انحلال شرکت اصلا به تقاضای شرکا باشه که اصلا اصل عقد و میخوام بگم یه جای گیر بود.
یعنی میفرمان ایشون که ممکنه که عقد شرکت فقهی رو کلا به هم بزنیم، اموال هم که تقسیم شده بازم یه دینی میمونه که در حقیقت ما تعهدی به پرداخت همش نداریم. اینو دقت کنید، تعهدی به پرداخت به تناسب سهممون که این مقتضای اون دین بود.
نه،
آره. پس به مقتضای سهم که اون، ولی صحبت در این بود که در تمام مازاد، ایشون میفهمن ما یه جایی پیدا میکنیم که دقیقا این شرکت تضامنی جواب نمیده، ما هم اینو میپذیریم، ولی اون جاش نادره، ولی پیدا میشه، نمیخوام بگم پیدا نمیشه، هست ولی اون نادره. بفهم
تضامن رو حتما باید زمین عقد شرکت درست بکنیم، کنیم بیرون الان این سری مدیونهایی داره، میشه اون شخصی که میره این فعالیت های تجاری رو انجام میده مثلا یک دینی برای شرکت بالا میاره، اون به وکالت از شرکا ضمن همون معامله که داره انجام میده میگه که من تضامناً این معامله رو انجام میدم به نحوی که از طرف جمعی شرکا اگرم که شرکت اصلا منحل شد، فقهی، اموال، همه چی، ما باز متعهد به پرداخت باشیم این عده تضامناً، یعنی ضمن اون عقد هم میشه تصفیهش کرد.
خب حالا من این عرض دومو بگم، شاید فرمایش شما ناظر ببینید، تا حالا ما خواستیم این شرکت تضامنی رو بر اساس همین قواعد فقهی و اینها درست کنیم، و الا حالا اگر ما بگیم شخصیت حقوقی رو ما برای شرکت نمیپذیریم، از این ورم این مدل تضامن یه عقد عقلایی است، یعنی من تعهدم دین شما رو بدم به ازای اینکه شما متعهدید دین من رو بدید. در شرکت تضامنی هر کدوم از ما متعهدیم تمام دیون ولو بیش از سهممون رو پرداخت کنیم به ازای اینکه دیگری هم متعهد تمام دیون بیش از سهمش رو پرداخت بکنه. خب این میشه مثل عقد بیمه دیگه، این عقد عقلایی دیگه. تا به اینجا ما میخواستیم بر اساس همون عقود فقهی درستش کنیم که عرض کردیم، ولی اگر اومدیم گفتیم نه شرکت تضامنی، این ضمانت نامه ای که ما کردیم خودش عقد عقلاییه، یه عقد عقلایی است که در قالب فقهی هم نمی گنجه، یه تعهدی است در برابر تعهد، عقلایی هم هست، ایجاب و قبول هم داره، مشمول عفو العقود میشه دیگه، اون حتی نقض نادر هم در این مسئله پیش نمیاد. شما همین رو میخواستید بگید؟ نمیدونم یا نه غیر از این میخواست.
پس اون ضمن مثلا اون معامله که دارن انجام میدن دینه چیز، نه ضمن معامله بین شرکا، یعنی طرفشون که هر کی هستش با همون طرف ضمن عقد با اون طرف دارن رو در واقع متعهد میشن.
با قانون نمیخوره، قانون گفت هنوز قبل از اینکه معامله بشه اینا تضامنه. میفرمایید معامله
بکنم
نه
بعد
قسمت بعد از
آیه محصل میفرمایند که ما بیایم ضمن عقد لازم این شرط رو قرار بدیم.
نرفتن یک بین کردن به اصطلاح حالا متحد شدن بخشی چی دادن بخشی چی مونده اساس همون دینی که حالا ایجاد شده ادامهش هم باید متحد به پرداخت کنه.
خب اون تعهده کی بوده؟ در ضمن بی بوده یا در ضمن شرکت بوده؟
نسبت سهمشون علی قاعده یا مازاد چرا باید بوده؟
همین چون
بعد شرط بکنه.
یعنی ایشون میفهمن اون تعهد رو ما بگیم در ضمن عقد بی بوده. یعنی ایشون میفهمن
شرکت بالاخره میرن خرید و فروش انجام میدن با اون مال شرکت که دارن کار میکنن. اون قراردادهای بعدی که ایجاد میشه اونا تعهد ایجاد میکنه برای کی؟
خب شرکا به نسبت سهمشون. ما الان بحثمون اینه که کل بدهی رو باید بدیم. بله شرکا نسبت به سهمشون که ما اصلا علال قاعده هیچ
نه. همینجاست که ما الان کل بدهی رو باید بدیم.
آره کل بدهی.
خودمون رو بین امام سهم بقیه و بعد بریم سهم بقیه ازشون بگیریم.
نه اون که سهم بقیه رو میتونیم بگیریم که میتونیم بگیریم. ولی اینکه ما تکلیف به پرداخت کل دین داریم این مقتضای شرکت تضامنی مطلق
کل بدهی رو مدیون نیست که تکلیف به پرداخت داریم.
تکلیف به پرداخت داریم دیگه. ما هم همین تکلیف به پرداخت رو میگیم. نه خب ذمه تکلیف به پرداخت دین نیست.
مثلا خودم بدم سهم شریک من باید الزام دارم
باید بدم. همین که باید بدم از کجا اومد؟
اینو ضمن عقد همون بی که با اون طرف داریم
میکنیم. خب خوبه اگر ما این تعهد ضمن عقد بی باشه خوبه، ولی آیا ما ضمن عقد بی تعهد کردیم با کسی؟
وکیل از طرف شرکت تضامنی میره این لحظه معامله.
یعنی ما میگیم در شرکت تضامنی این کار رو بکنید، ولی مقتضای قاعده ای نیست. نکنید یه وقت ما میگیم برای اینکه شرکت تضامنی بر اساس قواعد فقهی جور بشه باید بگیم اون آقایی که مجریه مثل مدیر عامل شرکت همیشه باید در ضمن مثلا عقد بی همچی تعهدی رو بکنه، ولی قانون همچی چیزی رو نمیگه.
ارتکاز همچین عبودی که از طرف شرکت تضامنی انجام میشه همینه دیگه. یعنی ما متضامنن هر کدوم مستقلن
به مقتضای تعهدی که در ضمن شرکت کردیم نه تعهد دوباره. یعنی کنید اگر ما در ضمن عقد بی میام هممون شرط میکنیم که اینطوری باشه خوبه. البته باز من این نکته رو تاکید کنم، نکنید گاهی از اوقات قانون اومده یک تصویری برای یک شرکت تعریف کرده، ما به لحاظ فقهی میگیم که شما یکی دو کار بکنین که این قصه دیگه به لحاظ فقهی تمام بشه، ولی به لحاظ قانونی اینها نیازی نیست. مثلا همین شرکت تضامنی همین تعهد رو میگیم یه معامله فیما بین خودتون بکنید، در ضمن اون معامله بیاید یک قرارداد ببندید، این میشه یه عقد لازم. این در حقیقت یه راهکار فقهی دادنه، ولی به لحاظ قانونی یعنی ما مر قانون اگه بخوام عمل بکنیم خب همچین نتیجه فقهی نمیگیریم. این شرط ضمن عقد میگه یه معامله فیما بینتون بکنید بعد در ضمن معامله که این تعهده بیاد، یا بگیم در ضمن عقد بی. اینا راهکارهایی است که ما میدیم که اگه شما این عملیات رو انجام بدید دیگه شرکت تضامنی به لحاظ فقهی مشکلش حل میشه. ما فعلا بحثمون اینه که اونی که قانون گفته با فقه قابل تطبیق یا قابل تطبیق نیست. عرض ما اینه، نه اینکه حالا بیام یه راهکار بدیم که ممکنه کسی اون راهکار رو عمل کنه و ممکن اون راهکار رو عمل نکنه. اون محل بحث سخن ما نیست.
ماده ای که میگه که هر گونه توافق خلاف بدی اصطلاح پذیرفته نیست
درستم،
مفاد با یه حرفای ما نداره. یعنی کلن تضامن رو از بحث قرارداد بیرون نمیکنه. یعنی بگیم تضامن به بحثی که بنده خدا کرده بود زمان رسته بستده زمان شدیر یک قسم اول آورده بود، این مثلا یه بحث تضامن مسئولیت که قانونگذار ایجاد کرده اصلا خارج از عقد شرکت داره. یعنی اینا یک صرف عقد شرکتی داره، قانونگذار گفته که شما میخواید تحت عنوان شرکت تضامنی کار کنید این مسئولیت ها رو باید بپذیرید. یعنی الزام قانونی بدیم یعنی اینطوری بکنید خارج از عقد بشه خیلی راحت میشه.
الزام قانونی بکنیم یعنی قانون میگه من این مقررات رو دارم، اما پذیرفتن این مقررات که اختیاری و داوطلبانه
ایه. نه وقتی که میگه شما اگه توافق خلافی هم بکنید مسمونی.
درست بله داشتیم که
یعنی میخواد بگید تضامن از عقد ناشی شده یا من قانون گذار.
نه تضامن که از عقد ناشی شده، ولی
میگه مسئولیت تضامن نه ضمانت تضامن.
این که از عقد ناشی شده چون من با اختیار همین قانون رو پذیرفتم، یعنی من با اختیار پذیرفتم که این شرایط و قوانین باشه. البته قانونگذارم به من اجازه غیر از این نداد.
از عقد ناشی میشه اینجا دو قانون که خلافی مثلا باید بگیم خلاف
از خود سالس نیست، نسبت به خودمون که گفتم نه، نسبت به سالس گفتم مسئول.
چی باطله؟ نه شرطمون باطله. قانونگذار میگه شرطت باطله، نه عقدت باطله.
نه شرط
اگه شرط از عقد ناشی بشه الزام، وقتی خلافش بکنی نباید عقد باطل بشه. ولی قانونگذار میگه اصلا عقد باطل.
نه نسبت به سالس فقط گفت که علم داده، یعنی اون
نه اصلا نگفت عقد باطله، میگه قابل استناد نیست.
شرطم نگفت باطله، گفت فی ما بین خودشون هست، مسئولیتشو کمتر کنی بیشتر کنی. نسبت به سالسی که میخواد مراجعه کنه شما نمیتونی بگی من شرط کردم مسئولیت محدودتر.
اصلا بحث بطلان عقد نبود، نگفت عقد باطله، گفت نسبت به سالس قابل استناد نیست. یعنی شما به دیگری نمیتونی بگی آقا من نصفش رو قرار داد کردم، اون من همش رو از تو میخوام بگیرم. البته یه بحث کلی ما در تمام این موارد داریم و اون اینه که نقش قانونگذار و قانون چیه. یعنی ما قانونگذار رو به عنوان چه ضلعی از قرار داد میشناسیم. به طور مثال شارع یک ضلع از قرار داده، یعنی ما توافقاتمون باید بر اساس چارچوبی که شارع ریخته باشه، ولی خب قانونگذار غیر شارع که اینطوری نیست دیگه، که حتما ما توافقاتمون باید. اینجا یه بحث کلی داریم که من تو شرکت‌های سهامی هم می‌خواستم بحثش رو بکنم، دیدم خیلی طولانی میشه چون میره فقه سیاسی که اصلا قانونگذار چه ضلعی از عقد و قرار داده، یا اصلا هیچ کاری در قرار داد، در حالی که ما غیر از مواد قانونی نمیتونیم قرار دادی رو داشته باشیم. حالا اون یه بحث دیگه است، باید یعنی چون مفصله باز باید حوصله کنید یه فرصتی به این قضیه بپردازیم، ولی چون بخشش در فقه سیاسیه.
فرمودید که عقد شرکت جدا کردید از انتظار جنبا، که بس شرکت های سهامی ما پذیر نویسی رو بمان عقد شرکت قبول نکردید. باید اینطوری بود نشون بگید هم پذیر نویسی خودش عقد شرکت رو اول که جمع میشه بعد میشه انتظار جنبا رو ادامه میکنم.
خب گفتیم با اون آفات داشت با مواد قانونی که قانون بعد از پذیر نویسی و پروسه اداری تازه شرکت لازم اونجا گیر کردید. با مواد
بله پذیر نویسی رو قانون میگفت که هنوز در حقیقت
شرکت به رسمیت
شناخته نشده در موقع پذیر نویسی. خب بسیار خوب دیگه، فکر میکنم ما حرفامونو در زمان مالم یجب و برست شخصیت حقوقی و غیر حقوقی و اینها زدیم دیگه. دیدم حضرت های مکارم و های سبحانه اینا تو سه چهار جلسه کل شرکت های تضامنی رو بحث کرد. اللهم صل على محمد. چی می‌فهمید؟